دو بعد از ظهر در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 22 نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود و بعد از ظهر شما بخیر. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه قانون تصویب شده اخیر در مجلس و شورای نگهبان ایران را آخرین نیرنگ رژیم برای استفاده از برنامه هسته‌ای خود به منظور ترساندن جامعه بین المللی نامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است جامعه بین المللی نباید بازی‌های هسته‌ای رژیم ایران را پاداش بدهد. مایک پومپئو نوشته است گام‌های اخیر تصویب شده توسط مجلس و شورای نگهبان ایران را بدون هیچ دلیل منطقی معتبر برای هر گونه هدف صلح‌آمیز به سطح خطرناک غنی‌سازی 20% می‌رساند. مصوبه مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت حسن روحانی را موظف کرده است در صورت عدم رفع تحریم‌ها علیه تهران پروتکل الحاقی برای انجام بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف و فعالیت‌های اتمی را توسعه دهد. خبرگزاری فارس بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرده بود حکم اعدام روح الله زم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه این اتهام‌ها تأکید کرد که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. گزارشگران بدون مرز پیشتر حکم دادگاه اعدام برای روح الله زم را غیر قابل پذیرش و دادگاهش را ناعادلانه خوانده بود. دیوان عالی آمریکا درخواست ایالت تگزاس برای تجدید نظر در نتیجه انتخابات در 4 ایالت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا را به اتفاق آرا رد کرد. کم پاکستان، وزیر دادگستری ایالت تگزاس، در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شکایتی به دیوان عالی آمریکا گفته بود به دلیل تغییراتی که این 4 ایالت در قانون انتخابات خود دادند، میبایست نتایج انتخابات در این ایالت‌ها رد شود. 17 ایالت دیگر به همراه 126 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه نیز از این 17 ایالت دیگر به همراه 126 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه نیز از این شکایت حمایت کردند. دیوان عالی آمریکا در رأی کوتاهی تأکید کرده است ایالت تگزاس حق قانونی برای شکایت از این 4 ایالت را ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در انتخابات 3 نوامبر 2020 در 4 ایالت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا به پیروزی رسیده است. و منابع مطلع گفتند دولت دونالد ترامپ روز جمعه به کنگره آمریکا اطلاع داده است که قصد دارد 1 میلیارد دلار تسلیحات شامل پهپاد و تسلیحات هدایت دقیق به مراکش بفروشد. خبر فروش تسلیحات آمریکایی یک روز پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مراکش و اسرائیل برای عادی سازی رابطه با یکدیگر توافق کردند. مراکش 4مین کشور عربی است که در ماه‌های اخیر با تلاش‌ها و میانجیگری دونالد ترامپ دولت آمریکا پس از امارات و بحرین و سودان مناسبات عادی با اسرائیل برقرار کرده است. آمریکا پس از برقراری روابط دیپلماتیک بین امارات و اسرائیل با فروش 23 میلیارد دلار سلاح به امارات موافقت کرد. پروانه.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، صبح امروز در تهران اعدام شد.
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض من
چرا جمهوری اسلامی دست به اعدام یک خبرنگار میزند؟
در اون حوزه اطلاع رسانی در رقابت با آمد نیوز کلیت نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی شکست خورد.
به دلایل و پیامدهای این اعدام و واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به آن می‌پردازیم.
اعدام روح الله زم یک جنایت هست. جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ادامه بقای خودش استفاده می‌کنه.
و گفتگویی داریم درباره استاد رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغان که روز گذشته در کابل درگذشت.
استاد زریاب در بخش‌های پژوهش، ترجمه و همچنین روزنامه‌نگاری یکی از تاثیرگذارترین ها بوده.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر دادند. طبق این گزارش‌ها، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد سحرگاه امروز 22 آذر ماه 1399 حکم اعدام روح الله زم، مؤسس و گرداننده رسانه آمد نیوز، اجرا و او به دار آویخته شد. همراه هستیم با سپیده بهکام که اخبار مربوط به این اعدام رو دنبال کرده. سپیده، چه واکنش هایی صورت گرفته از توی نهادهای حقوق بشری به این اعدام؟
پروانه، در واقع واکنش به حکم اعدام، اگه من فقط بخوام بگم، واکنشی که داشتیم مربوط میشه به پدر روح الله زم. هنوز واکنشی از سوی نهادهای حقوق بشری به اعدام نداشتیم. محمد علی زم در اینستاگرامش نوشته که پسرش تا شب اعدامش، یعنی تا دیروز، از تایید حکم خودش خبر نداشته. او توضیح داده که وقتی دیروز اعضای خانواده و آقای زم که پدر روح الله زم بوده به ملاقات او رفتن، مسئول پرونده تاکید کرده که نباید روح الله زم از تایید حکم اعدامش خبردار بشه. یعنی دست کم تا ساعت 6 عصر روز جمعه او از تایید حکم اعدامش بی اطلاع بوده. اما زمانی که چند روز پیش، 4 روز پیش، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام روح الله زم 1 ماه پیش توسط دیوان عالی کشور تایید شده و حالا چرا این رو با 1 ماه تأخیر دارن اعلام میکنن، واکنش های زیادی رو در بین نهادهای حقوق بشری این موضوع به دنبال داشت. همون روز، یعنی سه‌شنبه 18 آذر، سازمان عفو بین الملل واکنش نشون داد به این خبر و نوشت که تصمیم و تایید حکم اعدام در واقع روح الله زم توسط دیوان عالی کشور یک تصمیم تکان دهنده هستش و باید باش برخورد بشه. سازمان حقوق بشری ICHR، International Center for Human Rights، که مقرش در مونترال کاناداست، هم به این حکم اعتراض کرد و نوشت که باید جلوی این گرفته بشه. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرد که اعدام مدیر آمد نیوز، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در دادگاه ناعادلانه و با نقض ابتدایی ترین حقوق او صادر شده این حکم و خواستار لغو حکم اعدام او شد. پروانه
سپیده، اساساً روح الله زم که بود و به چه دلیل این اعدام صورت گرفت؟
روح الله زم فرزند محمد علی زم، یک روحانی شناخته شده ایرانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. یک بار او در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات سال 1388 توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد، اما همون سال او آزاد شد. بلا فاصله بعد از اینکه آزاد شد از ایران خارج شد، رفت به مالزی، اما از اونجا هم بعد از یک مدت رفت فرانسه و در اونجا پناهنده شد. در فرانسه یک سایت خبری و یک کانال تلگرامی راه انداخت به نام آمد نیوز که در اونها مطالب انتقادی در مخالفت با جمهوری اسلامی منتشر میکرد. در این حال یک سری اسناد و مدارک منتشر میکرد از فساد مسئولان حکومتی و جمهوری اسلامی ایران که خیلی در واقع واکنش به دنبال داشت. در این حال پروانه در همون نخستین سالهای خروجش یک سری نامه ها می نوشت خطا بعدی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و به مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان اشاره می کرد و اونها رو فاش می کرد. پروانه
سپیده، چی شد که روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد سر از ایران در آورد؟
ببین 22 مهر ماه سال گذشته 1398 بود که رسانه‌های ایران خبر دستگیری روح الله زم رو منتشر کردند توسط سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران هم یک اطلاعیه منتشر کرد بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت روح الله زم و اعلام کرد که او به داخل کشور هدایت و بازداشت شده. بعد در کانال تلگرامی آمد نیوز که متعلق بود به روح الله زم هم همزمان یک خبری منتشر شد مبنی بر دستگیری او با لوگوی سپاه پاسداران، یعنی ما این کانال رو گرفتیم و در اختیار سپاه هست. با فاصله چند ساعت در برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی یک ویدیوی کوتاهی پخش شد از اعترافات تلویزیونی او که او ابراز پشیمانی میکرد. چند روز بعد اعلام شد که مشخص شد که یک منبع آگاه در دولت عراق با بخش فارسی شبکه تلویزیونی بی بی سی صحبت کرده و گفته که دستگاه اطلاعاتی عراق او رو وقتی که در واقع روح الله زم رو وقتی که رفته به بغداد بازداشت کرده و بر اساس اونچه موافقتنامه استرداد مجرمان خوانده شده تحویل ایران داده. اونجوری که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، یعنی اونو ربوده بودن و به ایران تحویل داده بودن، در حالی که خود روح الله زم تاکید میکرد که در فرانسه او تیم محافظتی بسیار سنگینی داشته. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که در این پرونده بجز آقای زم که متهم اصلی هست 5 نفر دیگر هم بازداشت شدن، یک سری هم احضار شدن، اما پرونده روح الله زم قرار هستش که جداگانه و به تفکیک بررسی بشه. 6 دادگاه برای او برگزار شد، در نهایت برای او در 6th دادگاه که 10 تیر ماه 1399 برگزار شد حکم اعدام صادر شد، حکمی که در اون زمان گفتن که غیر قطعی و قابل فرجام خواهی هست. اگر آقای زم اعتراض داره میتونه اعتراض بکنه و در اون صورت پرونده میره به دیوان عالی کشور. از 17 موردی که بهش اتهام وارد شده بود نهایتاً در دادگاه ششم 13 تاش تایید شد و بعد 18th تیر ماه، یعنی 8 روز بعد از اینکه دادگاه تشکیل شد و حکم اعدام صادر شد، وکیل مدافع آقای زم اعلام کرد که نسبت به رأی دادگاه اعتراض کردن و پرونده قاعدتاً باید بره به دیوان عالی. پروانه
سپیده، با اعلام حکم اعدام آقای زم فیلمی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که شباهت به اعترافات اجباری داشت. در مورد اون فیلم هم اگر نکته‌ای هست برامون بگو.
درست میگی، درست 20th تیر ماه، یعنی 10 روز بعد از اینکه حکم دادگاه اعلام شد، مصاحبه 30 دقیقه‌ای پخش شد از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در برنامه به نام بدون تعارف، با اینکه مثلا سعی شده بود به شکل مصاحبه و گفتگو نشون داده بشه، اما خیلی ها گفتن که این شبیه به اعترافات اجباری بود. در این فیلم علی رضوانی، یک مجری تلویزیونی که سابقه حضور داره در بازجویی های تلویزیونی، حضور داشت. سوالات زیادی درباره زندگی شخصی و رسانه‌ای آقای زم میکرد. آقای رضوانی ادعا میکرد که این فیلم در یک محیطی خارج از زندان تهیه شده، اما زمان تهیه فیلم مشخص نبود، ولی در بخشی از گفتگو اون آخراش آقای زم توضیح میده که من مدت هاست در محل تهیه این فیلم نگهداری میشم، یعنی احتمالاً اشارهش بود به اینکه اینجا همون زندان هست، یک بخش دیگری. مجری برنامه همینطور آقای زم رو متهم به راه اندازی اغتشاشات در ایران کرد که با واکنش روح الله زم مواجه شد. صدای آقای زم رو بشنوید.
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض من
این صدای آقای روح الله زم بود. پرونده تلویزیون ایران بارها اقدام کرده به پخش اعترافات اجباری و به همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی متهم شده، در حال اعلام حکم اعدام و پخش این فیلم اون زمان با واکنش‌های بسیاری از نهادهای حقوق بشری و همینطور وزارت خارجه فرانسه همراه شد. همه گفتن که در واقع به شدت محکوم کردن این اقدامات رو و همینطور حکم اعدامی که براش با پخش اعترافات اجباری از تلویزیون در واقع صادر شده بود.
سپیده، به صورت خیلی کوتاه برامون در مورد اتهام‌های آقای زم هم میگی.
ببین همونجور که گفتم 13 مورد هستش، من چند موردش رو فقط اشاره میکنم. افساد فلعرض، تشکیل و اداره کانال آمد نیوز و صدای مردم با حالا اونجور که خونده شده با هدف برهم زدن امنیت کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل، جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه، همکاری با آمریکا علیه ایران، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف. علارغم اینکه قوه قضاییه ایران یک بخشی از دادگاه در واقع روح الله زم رو پخش می‌کرد، اما این فیلم‌ها تفتیش شده بود. همین فیلم‌ها اما نشون می‌داد که روح الله زم در ششمین و آخرین جلسه دادگاه خودش تنها اتهامات توهین به ماموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش و حمایت از محکومان امنیتی در ایران و نشر اکاذیب رو پذیرفته و بقیه رو تکذیب میکنه.
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام ما با بود با بررسی حکم اعدام روح الله زم که امروز صبح در تهران اجرا شد. اما همونطور که میدونیم روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در حالی سحرگاه امروز در تهران اعدام شد که بارها با رد همه اتهامهایش مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و فساد فلعرض گفته بود که تنها کار خبرنگاری میکرده است. همراه هستیم با رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز. آقای معینی، روح الله زم کار خبری میکرد و معتقد بود یک خبرنگاره. آیا این اولین اعدام یک روزنامه نگار در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی یا پیش از این هم روزنامه نگاران و خبرنگاران به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند؟
سلام بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو فردا. من نخست تسلیت میگم به خانواده آقای زم، به جامعه مطبوعاتی ایران. واقعیت اینه که در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد. یعنی این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای فرزان سیمونی و این سیمون فرزانی ببخشید و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
آقای معینی، به نظر میاد جمهوری اسلامی با این اعدام به دنبال فرستادن پیامی دیگر به روزنامه نگاران و فعالین عرصه خبر هست که در امان نیستید. شما فکر میکنید چقدر این اعدام بر روند فعالیت خبری روزنامه نگاران چه در داخل کشور و چه در رسانه های خارج از کشور میتونه تأثیر بذاره؟
کشورهایی که اعدامو به کار میگیرن بیشتر اقدامی پیشگیرانه است برای جرم. در جمهوری اسلامی که در از جمهوری اعدام هاست، از همان فردای انقلاب، از محل اقامت رهبر انقلاب اعدام ها شروع شده و تا امروز ادامه دارد. آیا این تأثیری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی داشته است؟ به نظر من خیر، فقط دنبال گردن هایی گشتن برای طناب اعدام و این اعدام ها هیچ تأثیری به جز از زودن بر سوگ مردم ایران نداشته. در عرصه اعتراض ها امروز میبینیم که در ایران اعدام نمیتواند دیگر اعتراض رو مانع بشه. اگر روح الله زم رو به عنوان گزارشدهی از وضعیت ایران، بدون شک گزارش های غلط نادرست هم منتشر کرده روح الله زم، روزنامه نگار و خبرنگار مقدس نیست، معصوم نیست، اشتباه داره مثل بسیاری از ماها، اما به طور واقعی تأثیر زیادی در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با مسائل ایران داشت. امروز مردم ایران می دانند که روح الله زم برای آمدنیوز، برای دفاعی که از جنبش مردم کرد، برای اطلاعاتی و که در رابطه با علی خامنه ای و بیت خامنه ای و فساد گسترده این کشور از دستگاه قضایی تا دیگر دستگاه ها اعدام شده است، نه به دلیل آن که با این یا آن کشور رابطه داشته است، که بیشترین روابط رو مسئولین ترانس اول جمهوری اسلامی دارند.
آقای معینی، جمهوری اسلامی درست پس از هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام‌های سال 67 به جمهوری اسلامی که این اعدام‌ها رو جنایت علیه بشریت عنوان کردن صورت گرفت، فکر می‌کنید چه پیامی داشت این اعدام از سوی ایران به جامعه بین‌الملل در حالی که اونها هشدار داده بودن قبلش به ایران؟
ما در تاریخ 20 آبان از قطعیت یافتن تایید دیوان عالی از اعدام آقای زم مطلع شدیم. این خبر موثق بود. 23 آبان سازمان گزارشگران بدون مرز برای خانم بشله، کمیسر عالی حقوق بشر و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه نامه ای فرستاد. در این نامه ما تأکید کردیم که روح الله زم در خطر اعدام قرار داشت. متاسفانه اقدام جدی به عمل نیاوردند. اینکه کارشناسان سازمان ملل گاه به گاه، و البته اینو من توضیح بدم که این نخستین بار نبوده که کارشناسان سازمان ملل در رابطه با مسائل اعدام و در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اقدام کردند. فراموش نکنیم در فردای پس از اعدام نوید افکاری همین کارشناسان یک بیانیه دادند. خب نتیجه این بیانیه چه می شود؟ نتیجه این بیانیه شاید به محکوم کردن جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر و همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شد. ولی وضعیت امروز ایران و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی علیه آزادی‌های بنیادین مردم ایران داره پاسخ دیگری می خواهد. ما به شدت ناراضی هستیم برای اینکه اخطار کرده بودیم، برای اینکه گفته بودیم به خانم بشله، برای اینکه گفته بودیم به آقای جاوید رحمان، و میبایست در آن موقع اقدام میکردم. اطلاعیه‌ای که پس از اعدام نوید افکاری بیرون میاد برای جمهوری اسلامی و برای به قول خود نوید افکاری آن تناب داری که دنبال گردن میگرده اهمیتی نداره. جمهوری اسلامی ایران باید وادار شود که به تعهدات بین المللیش احترام بگذاره. این تعهدات بین المللی در ایران قانون اعلامی جهانی حقوق بشر در مجلس ایران تصویب شده، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مجلس ایران تصویب شده و دولت جمهوری اسلامی مجبور به اجرای اونه. این مجموعه یعنی این سیستم قضایی سیستم ناعادلانه است. فراموش نکنیم آقای صلواتی، آقای رئیسی و دیگر قضات این کشور به عنوان مثال از همان قضاتی هستند که از فردای انقلاب تا امروز دارن اعدام میکنن. آقای صلواتی در اعدامهای 67 دست داشته. آقای رئیسی یکی از 5 عضو دادگاه ها و به اصطلاح هیئت ویژه اعدامهای سال 67 بوده. اینها دارن اعدام میکنن و این جهان و این حقوق بشر به شکل عمومی داره با اینها صحبت میکنه، یعنی با قاتلین و با کسانی که موافق اعدام و برای حکم اعدام دستگاه قضایی و اداره میکنن. بنابراین انتظار ما برخوردی فراتر از اونه. و اگر اجازه بدید اینجا من به شما بگم که در رابطه با روح الله زم ما آمادگی داریم و حتما شکایت خواهیم کرد. ما حتما خواهیم خواست مقامات فرانسه به عنوان شهروندی که آقای روح الله زم اینجا بوده و دارای حقوقی بوده پاسخگو باشن، و افزون بر این من به اطلاع شما برسونم که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از دستگیری حمید نوری یا آقای عباسی به اصطلاح در سوئد شکایات متعددی برای روزنامه نگارانی که در دهه 60 اعدام شدند به دادستانی سوئد تحویل داده و در این رابطه نیز به عنوان شاکی، شاهد و کارشناس با دادستانی سوئد همکاری میکنه. یعنی واقعیت این است آنجایی که پاسخگو باید کرد دادگاه های بین المللی و دادگاه هایی هستند که این جنایت که بسیاری از آنها جنایاتی هستند که مصداق جنایت علیه حقوق بشر هستند باید مورد مجازات قرار بگیرد.
سپاسگزارم رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز با ما بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما چرا در شرایطی که جمهوری اسلامی از هر سو با مشکلات مختلفی روبروست و به تازگی نیز از سوی سازمان ملل نسبت به اعدام‌های سال 67 و نقض حقوق بشر هشدار دریافت کرده، باز بدون توجه به اعتراض‌ها نسبت به احکام اعدام امروز صبح روح الله زم را اعدام کرد؟ رادیو فردا نظر همکارم رضا حقیقت نجات رو در این باره جویا شده که با هم میشنویم.
در خیلی از پرونده‌هایی که قبلا در مورد مخالفان حکومت مطرح بوده، جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که اینها مثلا عملیاتی در داخل ایران انجام دادن یا شبکه گسترده‌ای داشتن، اقدام به اعدام اونها کرده. متو در مورد آقای زم چنین چیزی وجود نداشت. یک کانال تلگرامی داشت که نیازمند تشکیلاتی نبود و با یک نفرم اداره میشد. چیزی که در عمل اتفاق افتاده بود این که در اون حوزه اطلاع رسانی در رقابت با آمد نیوز کلیت نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی شکست خورد. خیلی تلاش کردن با هک کردن آمد نیوز، با طرح شایع و اتهام یا مثلا راه اندازی حتی کانال های تلگرامی دیگه رقابت بکنن، ولی نتونستن این کار رو انجام بدن. در یه مرحله‌ای حتی تلگرام رو فیلتر کردن که دسترسی مردم رو محدود بکنن، باز موفق نشدن و رفتن سراغ این قسمت که رو بودن آقای زن باشه و گرفتن اعترافات اجباری و در نهایت اعدام ایشون. کل این پروسه نشون میده که این یک انتقام‌جویی حکومتی بوده، یعنی اون دستگاه اطلاع رسانی و امنیتی در یک فضای رقابتی شکست خورده، ناکارآمد بوده و انتقام این رو با اعدام یک فعال رسانه‌ای گرفته. شاید ما این یکی دو روز آینده مثلا این صحبت رو زیاد بشنویم در مورد آقای زم و رسانه‌های حکومت بگن که ایشون در اعتراض‌های دیماه 96 نقش داشت. اولا که می‌دونیم یک بخشی از حکومت، یعنی اون جناح نزدیک به آقای روحانی، اعتقاد دارن که اصلا اون اعتراض‌ها رو در داخل کشور و در مشهد یک گروهی از مخالفان دولت سازماندهی کردن، ولی بعد کنترلش از دست اونها و همه خارج شد. منتها فارغ از این، ما بعد از دیماه 96 اعتراض‌های آبان 98 رو داشتیم که در اون موقع آقای زم نبود و کانال آمد نیوز هم نبود و خیلی این اعتراض‌ها گسترده‌تر بود نسبت به اعتراض‌های دیماه 96 و حکومت هم مجبور شد برای کنترل اوضاع تعداد خیلی زیادتری از معترضان رو بکشه. بنابراین این اتهام هم خیلی سندیت نداره. وقتی که یک رویدادی رخ داده، اعتراض‌های در ایران بوده، ممکن بوده که یک رسانه نقش مهمتری در اطلاع رسانی اون پیرامون اون داشته، ولی این که عامل اون اعتراض بوده و اون اعتراضات رو به وجود آورده، این اتهام نادرستی بوده که به آقای زم زده شد و پایه اصلی صدور این حکم هم علیه آقای زم شد. از این جهت میشه گفتش که با این اعدام پرونده برخورد و رو بودن و ترور و کشتن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی توسط نظام وارد یک مرحله تازه شده.
توضیحات رضا حقیقت نجات رو میشنیدید در مورد صدور حکم اعدام برای روح الله زم که امروز صبح اجرا شد. اما اگر در مورد این سخنان و یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خواب بیدار شدیم، دیدیم که روح الله زم را کشتن. انشالله خدا رحمتش کنه.